أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو درباره اصالت الصحه در مورد تفصیلاتی بود که به مناسبت طرح مطلبی از طرف محقق ثانی مطرح شده. محقق ثانی مسئله اینو مطرح کردن و بعد در توجیه اون مسئله که در این مورد اصالت الصحه جاری نیست تعبیر فرمودن که اصالت الصحه انما یجری بعد استکمال العقد لارکانه یا بعد استکمال ارکان العقد. تعبیر ایشون همین جمله بود. بعضی ها دیگه تفصیل را به نحو دیگری مطرح فرمودند و اون این که شک در قابلیت فاعل یا مورد نباشد بلکه در بعضی از شروط و خصوصیات بوده باشد. بعضی تفصیل را به این شکل مطرح کردند: لزوم و احراز صورت العمل ای ما یصدق علیه عنوان العمل الدائر بین الصحیح والفاسد، صورت عملی تحقق پیدا کرده باشه با عنوانی که قابل صحیح و فاسد بوده باشد. بعضی ها آمدن با بیان دیگری تفسیر رو به این شکل مطرح کردن که شک گاهی در مقومات عرفی است گاهی در مقومه عرفی نیست، در مقومات شرعی و امثال این هاست. این تفصیلات مختلفی که عبارات هر کدوم رو دیروز به عرض رسوندی. در مورد قضاوت در این تفصیلات و قیودی که در جریان اصالت الصحه اینجا مطرح شده به عرض رسوندیم، اینی که فرق بگذاریم بین اون جایی که شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد باشه و جاهای دیگر و بگیم در این دو مورد جای اصالت الصحه نیست. این ادعایی است که دلیلش برای ذکر نشده چون دلیل مسئله سیره است. بله، لابلاش یک بار ادعا شده سیره در اینا نیست، ولی دیروز چند مسئله رو مطرح کردیم از همین قبیل که نشان میده که نه، اتفاقا سیره هم بر جریان اصالت الصحه حتی در شک در قابلیت فاعل یا مورد هست. مثال هایی که دیروز زدیم و این که در این موارد هم سیره داریم، حتی اون مورد بیع وقفی را که ایشون گفتن یتفرع علی ذلک، نه در اونجاها هم سیره بر جریان اصالت الصحه هست. پس این تفصیل را نمی شود پذیرفت. تفصیل دیگر تعبیر خود محقق ثانی است که بین الارکان و غیره. تفصیل دیگر بین ارکان مقوم عرفی یا غیر مقوم عرفی کل بیع بلا ثمن. تفصیل دیگر بین این که عملی وجود داشته باشه که شک در صحت و عدمش داریم یا نه، از شک داشته باشیم در تحقق عمل. اینا را وقتی رجوع به سیره میکنیم میبینیم این خصوصیات هم دخالت در سیره نداره. و با فقدان همین خصوصیات هم سیره بنای بر صحت میگذاره. اینا هم قابل قبول نیست. فرض کنیم اگر یقین دارم زید خانه ای رو از عمر خریده، اما نمیدونم خونه رو مجانی خرید یا با پول، بیع بلا ثمن بود یا مس ثمن، اغلا چه میکنن در این مورد؟ آیا میگن نه این معاملش حتما باطل بوده، بلا ثمن بوده، باطل بوده، یا نه معلوم نیست باطل بوده یا صحیح، ولی تا دیگه اینو ازش نمیخریم؟ بله آقا، صحبت همینه. اصلا عبارت بیع بلا ثمن میگن بیع نیست، چون در این حال اگر شک کردم آیا این بنابر صحت بیع میگذارم یا نه. یکی از مثالهایی که تو کلمات این آقایون بود اونجایی که احراز بشه ارکانش، بلا ثمن رکنش نیست، اونجایی که بیع تحقق پیدا کرده باشه شک در صحت و بطلانش داشته باشم، اینجا بیع تحقق پیدا نکرده، اونجایی که بیع عرفن باشه مقبم عرفیش باشه، ثمن مقبم عرفیه و در این حال سیره بر جریان اصالت و صحه هست، هست یا نیست؟ شک کنم. یه کسی میگه این مال مال منه، میگم از کجا آوردی؟ میگم از یه زید خریدم. این اقرارش به این که قبلا مال زید بوده، اما داره میگه خریدم، انشالله درست خریده یا شاید بی پول خریده. بیع بلا ثمن، آیا عرف اغلا در این مورد جاری میکنن اصالت و صحه را یا نه؟ این تعبیری که باز یکی از آیون وجود عقد و عمل اصل وجودش باید مفروض باشه، اون وقت شک در صحت و بطلان داشته باشید. اگر شک چیست بین وجود و عدم، آیا اونجا هم اصالت و صحه جاریست یا نه؟ نه، کم نه در این مورد اصالت و صحه نیست. نظیر حرفی که مرحوم شیخ اشکال کرد بر آقای محقق ثانی، میگید وجود داشته باشه، چه وجودی؟ وجود صحیح؟ اگر اینو شرط میکنید که این میشه قضیه بگیر و ببند و بده دست پهلوان، یعنی احراز کنید صحیحه، حالا بخواه اصالت و صحه جاری کنید، که معنا نداره. اگر وجودی اعم از صحیح و فاسد، اگر اینجوره، خب در همین فروضی هم که شما فرض کردی یه چیزی وجود پیدا کرده، بیع بلا ثمن، ولی وجودش وجود باطل فاسده، اعم از وجود صحیح یا فاسد، وقتی شک میکنم که اگر یقین پیدا کنم بلا ثمنه فاسدون، اما حالا شک دارم مس ثمنه او بلا ثمن، در حقیقت یدور الام بین صحیح و فاسد، ولی یک چیزی وجود پیدا کرده، وجود میخواد، خب این اندازه وجود داره. اگر بیایید بگید نه در یه همچین جایی عرفن عقد یا معامله ای واقع نشده، وجود پیدا نکرده، این خلاف متفاهم عرفی است. یه رفتم خریدم به پول، خریدم بلش به قول عربا، خریدم و فروختم میگه، چطور ادعا بشه که چیزی وجود پیدا نکرده اصلا؟ میگن باع بلا ثمن، اشترا بلا ثمن، یه فعل، یه باع اشترا بهش نسبت داده میشه. این هم پس شاهده بر اهمیت و اینی که این شرط درش نیست. بگید آقا، حالا این نکته ای که این وسط خیلی جالا خلط شده، که آقا وجود عرفیش هست اما وجود شرعیش نیست، و اگر جایی وجود عرفی نداشت، نه اونجا جاری نمی شود. پس باید وجود عرفی داشته باشه، و جایی که وجود عرفی یا صحت عرفی نداشت جاری نمی شود. یه نکته اینجا هست که اگر یادتون باشه، اصل دلیلمون بر اصالت و صحه، اصالت و صحه عقلایی بود، سیره عقلا بود، سیره شرعی هم ناشی از اونه در اثر عدم الرد. در بین عقلا به ما هو عقلا، یعنی قبل از شرع، در جامعه غیر شرعی، اونجا که قید شرعی عرفی نمیشه بهش زد، که اونجا همونیست که پلوی عرفه و شرعی هنوز در اونجا مطرح نیست. اصالت و صحه پایه طرحش و دلالتش مال عرفه، پس نمیتونیم بگیم صحت اندل عرف داشته باشه، اون وقت اگر شک کنیم شرعن درسته یا نه بنا بگذار بر اصالت و صحه. اصالت و صحه همون جاییست که شرع عرفن هم در شک داریم. پس نمیشه مفروض گرفت وجود عرفی را، نمیشه مفروض گرفت وجود شرعی را، وجودش عرفی را، و نمیشه مفروض گرفت صحت شرع عرفی را. حتی در شک که در صحت یا وجود عرفی هم جای اصالت و صحت اون جای سیره عقلا است، به ما هم عقلا قبل از شر. بنابراین میبینیم نه، این تعبیرات آقایون چه بیان خود محقق ثانی، احراز الاستکمال للارکان، نه در اونجایی که شک که در بیع بلا ثمن میکنیم که ارکانش هم محرز نیست، اصالت الصحه جاریست. این که بگیم تعبیر این که چیزی را وجودش رو احراز کرده باشیم، وجود چی را؟ وجود عقد صحیح را، این که میشه قضیه به اصطلاح قیاسات و عامه‌ها، یا وجود شیء فی الجمله که قابل صحت و فساد باشه، بله این اندازه مفروضه، اینا کافیست. و به هذا البیان یعلم که اصالت و صحه عمومیت داره در همه این موارد، و تفصیلی در اینجا قابل طرح نیست. این جاها را اگر مطالعه بفرمایید به دنبالشم در بین متأخرین از این آقایون باز هم بیاناتی هست، تأییدن به چه شکلی بیانات مختلف، که اینا رو انشاءالله مطالعه کنید و دقت کنید. و عمده هم همینه که اساس بررسی سیره عقلاست. این تفصیلات تصور داره اما دلیلی برش نیست. سیره عقلا عامه در این موارد، دیگه حالا متعرض اون تفصیلات بشیم طولانی و خسته کننده است، و انشاءالله مطالعه میفرمایید.
مثالی که مطرح هست، وجود نه شرعن و نه عرفن هیچ کدومش احراز نشده، اونتا چیزی که هست اینه که یک نقل انتقالی صورت گرفته، اونتا هم داره در بین مثلا غصب باشد یا بین از بین وجودش محرزه نه صحتش، یعنی نه عرفن و نه شرعن، اونتا اینجا اطباع اینکه داره بینی که مثلا یعنی نقل انتقال اجمالاً صورت گرفته، اونتا حالا قصبی هست یا به صورت بین اینه که محله به دو اصلا در سلجه نمی کنیم، برای بین شرعن به نه عرفن هیچ کنه
همونطوری که من عرض کردم فرمایش از تالی مثل دیروز پس برای روزا تو متن بیانتون یه تحافظ. اولا تعبیرتون، تعبیر اولتون در این موارد نقل و انتقالی صورت گرفته. شد نقل و انتقال عقدی یا نقل و انتقال خارجی؟ گوش کنید، ما یه وقتی میخواییم در فعل خارجی اصالت و صحه جاری کنیم، اون میشه اصالت و صحه در قسم سوم، که این فعلش حلاله یا حرام، این تصرفش حلاله یا حرام، اون فعلا مورد بحث نیست، اون یه شکله، اون اصالت و صحه هم داره. بله، نه آدم مؤمن کار حرامی انجام نمیده، البته او آثارش محدوده به خودش. بحث ما فعلا جریان اصالت و صحه هست فل عقود، به تعبیر مرحوم محقق اردبیلی، شیخ هم این تعبیر رو این مطرح کرده، معناش اینه یه کار عقدی انجام شده. اونده این موارده که آیا بلا سمن که باطل باشه یا ما سمن که صحیح باشه، یدور و بین صحت و فساد، مورد بحث صحبت اینجاست. درسته؟ پس بنابراین میبینیم این تفصیلاتی که در کلمات آقایون مطرح شده که شروعش از محقق ثانیست، بعدم آقایون هر کدام به یک نحوی برای توجیه اون مسئله، حالا که بعدن دو مرتبه مطرح میکنیم، آمدن یه تفصیلاتی با یک بیاناتی ذکر کرده، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، بعض دیگه به این بیانات، اینا همه مورد نقاش شد. بله، یه مطلبی شیخ دارد، نه در اینجا، شیخ تنبیهاتی داره که ما هم داریم به ترتیب تنبیهات شیخ جلو میریم. بحث صحت واقعی یا به اعتقاده تنبیه اول بود، بحث دوم همین بیان مرحوم محقق ثانی بود، بعد تنبیه سوم و بعد تنبیه چهارم و بعد تنبیه پنجم، که اینا رو انشالله به ترتیب جلو میدیم. در ضمن تنبیه چهارم که با عنوان دیگری است اصل مطلب، ولی ضمنش شیخ یه مطلبی رو مطرح میکنه. مطلب شیخ که از لابلای کلامش استفاده میشود، ولو یک فراز مجزایی روی این مطلب نداره، ولی از مطلبش اینجور استفاده میشود که در جریان اصالت و صحه لازمه که اول بفهمیم این آقا که این فعلو داره انجام میده یا داده قصدش چی بوده، چی قصد کرده، چی کار میخواسته بکنه، تا بگیم انشالله درست انجام داده. اما اگر مردد بشیم در قصدش که چی کار میخواد انجام بده، اونجا اصالت و صحه در چی جاری کنیم، در چه فعلی؟ یه کسی داره لباسی رو میشوید، نمیدونم به قصد تطهیر داره میشوره یا به قصد نظافت، حالا بگم انشالله درست شست و لباسش پاک شد، نه شیخ میگه اینجا نمیشه گفت، باید اول احراز کنم بفهمم که این فاعل چی قصد کرده. بله، یه وقتیست یه فعلیست که کارش منحصره به یه کار جز اون نمیشه، به اون معلوم میشه کسی که این فعل رو انجام میده بر چی، اما فعلی که میتواند به قصدهای مختلف، مقاصد متفاوت، انجام بشه، حالا دو قصد یا بیشتر، باید اول احراز کنم که چی قصد کرده تا بعد بگم پس این قصدشو انشاءالله با این فعل صحیح انجام داده، حمله بر صحت اینجا میاد. پس متوقفه بر احراز قصد فاعله. یه وقتی به این شکل که این فعل فقط یک قصد درش میاد معلوم خود به خود قصدش، یه وقتی اگر به مقاصد متعددی انجام میشود باید اون عنوان مقصودش را به دست بیاورم تا بعد بتونم حمله بر صحت کنم. عبارت شیخ حالا به طور ملخص اونی که میشه برداشت کرد از کدام تنبیه چهارم در رسائل، انشالله میبینید تنبیهش مفصله در اون یک صفحه رسائله، ولی این قسمتی که ما الان داریم به مناسبت در بحث قبل میخواییم ازش استفاده کنیم، این تقریبا این قسمته که یعتبر فی اجراء القاعده احراز عنوان العمل و کون الفاعل بصدده اذا کان مما یصلح لانطباق عناوین متعدده علیه ولا یمتاز بعض من بعض الا بقصد فاعله کما فی قصد صوب بقصد ترتیب او عب نظافه ولا شک ان الحمل على الصحه من ناحیت عنوان خاص یحتاج الى احراز کون الفاعل بصدده. یه کسی رو دارم میبینم یه حرکاتی داره اما میخواد نماز بخونه یا میخواد ورزش کنه، قصدش چیه؟ آیا میتونم بگم انشالله نمازش درسته، میتونم بهش اقتدا کنم؟ آیا میخواد نماز بخونه یا میخواد تمرینن به بچهش یاد بده اینا رو میخونه؟ آیا میتونم درش اصالت و صحه جاری کنم و بهش اقتدا کنم؟ نه، اینجا جاش نیست. اول باید احراز کنم که عمل این آقا به قصد نمازه. عنایت کنید اینجا باز بعضی از کلام شیخ بردنش رو این مسئله که بعضی از عناوین عناوین قصدیه است، بعضی از عناوین خم میشی گاهی به قصد تعظیم گاهی به قصد این که سنگ برداری بهش بزنی، اینجا عنوان قصدیه، تعظیم با عنوان قصدیه. نه، بحث شیخ رو این جهت نیست. چرا؟ و اینکه خودش مثال زد به نظافت، غسل ثوب، حالا برای تطهیر یا برای نظافت. تطهیر ثوب عنوان قصدی نیست، لازم نیست با قصد انجام بشه. اگر کسی لباسش مشکل داشت، نجس بود، چنین باد آورد انداختش تو آب میشه پاک، ولی شما هم قصدی نداشتی، عملی هم انجام ندادی. پس طهارت از عناوین قصدیه نیست، کمون که نظافتش هم از عناوین قصدیه نیست. اگر یه آلودگی داشت، افتاد تو آب، افتاد توی رخشویی، امثال اینها، خب پاک میشه، نظیف میشه، چه پاک شرعی بشه چه نشه. اینا از عناوین قصدیه هیچ کدوم نیست. شیخ هم اتفاقا مثالش اومده رو این. در حقیقت معناش اینه که نه، بحث من کاری به عناوین قصدیه نداره. همین که یک عمل در خارج با دو عنوان بشه تحقق پیدا کنه، ولو با دو عنوان عنوان میگیره به خود، ولو اون دو عنوان هیچ کدوم نیازه به قصد از نظر اصل وجودش ندارد. ولی اگر من بخوام اصالت و صحه درش جاری کنم همینقدر باید بدونم که این فاعل اینو میخواد برای چه کاری انجام داره، چه کاری انجام میده، ازش بپرسم چه میکنی بتونه جواب بگه این کار رو، اینو احراز کنم، اون وقت بگم انشالله صحیح انجام میده. رو قصد فاعل، این مقدمه بر همینه. ما میخواییم بگیم اصالت و صحه انشالله درست انجام میده، چی رو درست انجام میده؟ اون فعلی که در خارج، به قول شما عنوانی که در خارج پیدا کرده، نه عنوانی که قصد کرده، اون عنوان رو درست انجام میدهد. پس از نظر عناوین قصدیه نیست، از این نظرم که بعضیا اینو هم حمل کنن بر بحث قبل، از این نظر که یشترط فیه که آیا فعلی تحقق پیدا کرده که مش بین صحت و فساد باشد ام لا، ولا یجوز اجرای اصالت الصحه الا بعد احراز وجوده، چه مترتب بر بحث قبل بشود؟ نه اینم نیست، میگه قصدشو احراز کن. خارج اون وقوع خارجی رو کاری نداریم، این یه چیزی ناظر نیست کلام شیخ به اونا، قصدشو احراز کن. چرا؟ اساس سیره عقلا قطع نظر از شرع اینی که بنابر اصالت و صحه گذاشته میشود اینه که آدم عاقل وقتی تصمیم داره یه کاری رو انجام بده معمولا درست انجام میده که به هدفش برسه. اگر درست انجام نشود با این که آدمی است و قصد یک هدفی رو هم دارد، این یا روی سهوه یا روی خطائه یا روی به اصطلاح پیش آمد و تصادف و امثال ایناست، اونا رو عقلا اعتنا نمی کنه، میگه انشالله درست انجام میده. اساس سیره عقلا در قضیه اصالت و صحه عقلا روی این حسابه، میگه هر آدم عاقلی در هر عرفی در هر کجای دنیایی وقتی تصمیم داره یه کاری رو انجام بده انشالله اون کار رو اونجور که باید و شاید و درست انجام میده، عاقله، میخواد به هدفش برسه، حالا در شرعیات باشه در عرفیات باشه هر چی که باشه، اساس سیره عقلا پایش اینه. وقت این انما یشترط و فیه احراز و قصده که بدونیم چی قصد کرده، حالا سوا انکان از اعمال قصدیه باشه، از عناوین قصدیه باشه که عنوانش هم ملازمه با این قصده، یا نه از عناوین قصدیه نیست، اون ممکنه یه چیزی قصد کرده یا عنوان دیگه ای هم تحقق پیدا کنه، با اون عنوان بدون اون عنوان تحقق خارجی اونی رو که قصد کرده ملاکه و در اون قصدش یحمل و علی الصحه. این شرط از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود، در حقیقت اصالت و صحه برگشت می کنه به اون اصل فلسفی عام که ان الارادت لا یتخلف عن المراد، هر که هرچی اراده کرد اراده از مراد تقلب پیدا نمی کنه، مراد یعنی همونی که اراده کرده همون انجام میشه، همون وجود پیدا می کنه. این حساب این شد یه شرط جدیدی در کلام شیخ علیه الرحمه. اون وقت دیگه اون بحثای قبلی نه، اون تفصیلات نیست، این تقیید هست که اصالت و صحه انما تجری فیما اذا احرز ان الفاعل قصد فعلا و اتا به اون اندازه یه فعلی انجام داد که احتمال داده بشه که صحیح همون فعل اتیان شده، این کافیست برای اصالت و صحت. خب این تا اینجا توضیح. حالا برگردیم به این فرعی را که مرحوم محقق مطرح فرمود در باب ضمانت. بعد ضامن آمد گفت اون وقتی که من ضمانت کردم صغیر بودم، بالغ نبودم. طرف مقابل میگه نبی خود میگی اون وقت بالغ بودی، پس ضمانت صحیح واقع شده. اینجا چی بگیم؟ قول قول اون شخص مضمون له است که مدعی صحت است، یا قول اون سبیست که مدعی بطلان است. مرحوم محقق گفت سبی اشکال اصالت و صحت پیش آمد، به اون شکل جواب داد. فعلا دیگه از حرف محقق چشم پوشی میکنیم، فرض میکنیم خودمون این مسئله فقهی برامون مطرحه، در این رابطه چی میتونیم بگیم؟ بگیم قول ضامن است و حکم کنیم به بطلان، و بگیم مدعی صحت بیانه میخواد، او میتونه با یه قسم بگذره، یا عکس، قول قول مدعی صحت است مطابقا لاصالت صحت، و اونی که ادعا میکنه من بالغ نبودم باید بیانه بیاره بر عدم البلوغ. نزاع است، نزاع بین دو نفر. در اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجاست که حالا مطالبی مطرح میشود. یه مطلب این است که از همین حرف اخیر شیخ استفاده کنیم، بگیم آقای شیخ شما فرمودید یشترط در جریان اصالت و صحت احراز و قصد الفاعل، و اون وقت بگیم اونی رو که قصد کرده است عطا صحیحاً، بنا بگذاریم بر صحتش. اینجا قصد فاعل، فاعل کیه؟ زامن و مضمون له، عقد قصد هر دو رو میخواد. زامنش میگه من سبی بودم. اگر سبی باشه، سبی عمده خطا و قصده کلاقص، پس نمیشه قصدشو احراز کرد، قصدش کل عدمه، مثل فعلیست که بلا قصد آورده شده باشه. اینجا نمیشه اصالت و صحه جاری کرد. این چیزی تازه این نسبت به اون حرفایی گذشته ها، به کلی نه، اینجا جای اصالت و صحه نیست. یعنی این قلتی را که مرحوم محقق گفت این قلت، پس با اصالت و صحه چه کار میکنید؟ نمیگیم اصالت و صحه اینجا نیست چون ارکانش نیست، ارکان عقد موجود نیست. میگیم جای اصالت و صحه نیست. در اصالت و صحه جایی که میخوای اول باید ببینیم اون فاعل چی قصد کرده، قصد او رو احراز کنیم، بگیم انشالله همونی که قصد کرده درست انجام شده. اینجا فاعلش شک داریم که سبی گهمدا، اگر سبی بوده قصده او کلاقه است، پس الان چون نسبت به همون شک و مورد تردیده نمیتونیم احراز کنیم قصد را. بله بله، شارع تصرف میکنه اینجا. بله سیره عقلا، بسیار خوب، سیره عقلا چه باشه، ولی اومدیم این قضیه را که شرع سیر و شرعا در اینجا شارع در بحث سبی در همه جا تعبدن دخالت کرده، میگه در این مسئله هم به حکم کسی است که قصدش معلوم نیست، و نتیجتا دیگه جای اصالت و صحه از نظر شرعی نیست. مثل این که فرض کنید اگر یک فعلی صدر عن الصاحی او النائم، یکی تو خوابه یه عقدی خوند، میتونید اصالت و صحه درش جاری کنید؟ صاحی یا صحوان میدونم، بله صحوان عبارت این عقد صدر عن، آیا میشه اصالت و صحه درش جاری کرد؟ روی این بیان شیخ نه، چون اول باید قصد احراز کنم در مورد صاحی، ناسی، نائم، امثال اینها قصد محرز نیست. به همین جهت ممکنه در مستم بگیم نه عقلی که خونده باشه کلا عقل، چون جای اصالت و صحه نداره، مگر یقین داشته باشه این درست خونده، یا سبی را یقین داشته باشم درست خونده. اینا با اون بحثا منافات نداره ها، که بگی پس عقد سبی همه جا باطله، نه یه جایی یقین دارم که درست خونده، خوندن عقد است و درست خونده، اونجا عقدش هم درست. اما اگر جایی شک بکنم و بخوام با اصالت و صحه درستش کنم که آیا درسته یا نه، اینجا نمیتونم به اصالت و صحه تمسک کنم، چون عقد قصده کلاغه است. این یه مطلب کسی ممکنه بگه. البته درباره این مطلب یک بحث نسبتاً طولانی تر و گسترده تری وجود دارد. شیخ هم به تناسب در بحث عقد سبی در کتاب مکاسب اونجا اینو نقل کرده. بله روایاتی تعدادی رو سه روایت داریم که عقد عمد و سبی یه خطا و قصده کلا قصد، اما تو بعضی از روایاتش دوبالش همینه و دیته علل عاقله. اون وقت بحث شده که آیا این جمله اول عامه در همه جا در همه موارد قصده کلا قصد، قصد شارع الغا کرده؟ نه، طب سبیم مراهق 10 ساله، 11 ساله، 13 ساله، 14 ساله قصد داره، مطلبی رو تصمیم میگیره و یه کاری رو انجام میده، میگیم قصد او کلاغه است، تنزیل شرعیه. آیا این تنزیل همه جاست و تو همه کاراشه یا نه فقط در باب جنایات و دیه است؟ در باب جنایات اگر با قصد باشه قصاصه، اگر بدون قصد باشه دیه است. اون وقت با این زینی که روایت دارد اختصاص پیدا میکنه به باب دیات، دیتهو علل عاقله، یعنی در حکم خطا است و بلا قصد است، پس حکم به دیه داره، خب دیهش هم بر عاقله شه. آیا این عموم داره یا نه؟ در جواب گفتن منافاتی نداره، این روایت میشه مخصوص به دیه، منافاتی با اطلاق اون روایات دیگری که این ذیل را ندارد منافات با اطلاق اونا نداره. یه بحثیش مفصل، حالا قرائن و روایات دیگرش و نحوه بیان روایاتش نیاز به بحث جداگانه که خودش هست در کتاب مکاسب و جای دیگه، و آقایونم معمولا متعرض میشن. ما هم یه وقتی در یه جایی به مناسبت نیابت سبی در حج اونجا هم مفصل این مسئله رو گفتگو کردیم، آیا سبی میتونه نائب قرار بگیرد یا نمیتواند. یکی از مسائل متفرعه بر اینه، اگر قصده کلاغه است پس اصالت و صحه در فعلش نداریم، ما در نائب باید بعد نمیدونم درست انجام داد یا نه اصالت و صحه جاری کنم بگم انشالله درست انجام داده، و اگر نتونم در فعل سبی اصالت و صحه جاری بکنم خب اونجا نمیتونه نائب بشه. به همین مناسبت این بحث در اونجا مطرحه و بحث کردیم. این یه بحث مبنایی است از این حیث. از این حیث اگر بگذریم یه بحث دیگه مطرح میشه در این مسئله مورد بحث. مسئله مورد بحث اینه که یه وقتی یه کسی یه فعلی رو انجام میده، من نمیدونم صحیح انجام داد یا باطل، خیلی خوب اصالت صحه جاری میکنم در فعل او، در عقدش، در عبادتش، در کارش، یه وقتی یه نفر دیگه میاد مدعی میشه که این کارش باطله، بعد من میگم تو دلیل نداری، اصل صحت کارشه. یه وقتی خود فاعل میگه کار من باطل بوده، آیا بازم میشه اصالت و صحت جاری کرد؟ خود فاعل، مثل فرض کن کسی میره سراغ شناسنامهش، میگم تو مردی، میگه من اینجا زندم دارم خودم حرف میزنم، نه تو مردی، شناسنامت مهر باطله خورده، میشه اینطور دیگه ها؟ این قبول این حرف؟ وقتی خودش میگه من خودم میگم باطل بوده و سبی بودم در اون وقت، آیا بازم بگیم نه اصالت الصحه، انشالله دروغ میگی سبی نبودی، میشه اینو گفت؟ این باز یه بحث جدیدی است تو این مسئله که میتونه مسئله محقق ثانی بر این مطلب هم مترتب بشه. شرح این قسمت انشالله روز شنبه به یاری خدا.